درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
تقابل ایران و آمریکا امروز موضوع جدیدی نیست. حداقل در 4 دهه گذشته همه ما شاهد بوده ایم که چگونه منافع دو کشور گاهی در تضاد کامل با یکدیگر قرار گرفته است. سال گذشته وقتی که برخی رسانه‌ها شایع کردند امکان گفتگوی تهران و واشنگتن بیشتر شده است، دکتر روحانی مصاحبه‌ای کرد و به یک ماجرای تاریخی هم اشاره کرد.
من پیش شرطی ندارم. اگر دولت آمریکا امروز آماده است ما مذاکره کنیم راجع به نحوه پرداخت غرامت‌هایی که باید به ملت ایران پرداخت کنه از سال 32 تا حالا به خاطر مداخلاتش در زندگی مردم در کشور ایران، ما آماده ایم برای مذاکره، ببینیم چگونه این غرامت‌ها رو میخواد پرداخت بکنه، در چند قسط، چگونه. آمریکا بدهکار ملت ایرانه و به خاطر مداخلات متعددش در کشور ایران هم بدهکار عذرخواهی است هم بدهکار غرامته، بدهکاریشو پرداخت بکنه. بنابراین ما همواره اهل مذاکره در تاریخ بودیم و هستیم.
جالب است که تاریخ در روابط ایران و آمریکا کهنه نمی‌شود. شاید خیلی ها بگویند کودتا جزء تاریخ شده است و دیگر نباید از زیر گرد و غبار آن را خارج کرد، اما واقعیت آن است که هنوز این کودتای بیگانه جزء مسائل روز است. در مرداد 2 سال قبل پایگاه اینترنتی اسلات در مقاله‌ای به قلم کپلان به نقد سیاست‌های ترامپ در قبال ایران پرداخت و به کودتا هم اشاره کرد. کپلان نوشت:
دونالد ترامپ باید بداند از این نبرد با ایران نمیتواند به راحتی نبرد قبلی با کره شمالی خارج شود. واقعا انسان از تهدید توییتری ترامپ علیه ایران در 22 ژوئیه دچار ناامیدی میشود. ترامپ فکر میکند نظام ایران شکننده است و بارها اعلام کرده است که توافق هسته‌ای همراه با وعده برداشته شدن تحریم‌ها این نظام را از فروپاشی نجات داده است. اما کمتر کارشناس و تحلیلگری است که این دیدگاه را قبول داشته باشد. از سوی دیگر اگر دموکراسی طلبان جوان نیز مشاهده کنند که آمریکا قدرت حاکمه کشورشان را از میان برداشته است، در حمایت از همان نظامیان صاحب قدرت اقدام می‌کنند. هنوز خاطره محمد مصدق و کودتای سیا در سال 1953 که وی را از قدرت کنار گذاشت از یاد مردم ایران نرفته است.
جالب است بدانید که مردم عادی آمریکا اطلاع زیادی از کودتای 1953 یا همان 1332 ندارند و بنابراین خیلی از دلایل اختلاف آمریکا و ایران را درک نمی کنند. این را پاتریک هنگیسن، نویسنده و خبرنگار آمریکایی، در یک میزگرد در واشنگتن گفته بود:
باید تاکید کنم خصومت بالایی از طرف ایران علیه امریکا به علت مداخلات امریکا در اون کشور از جمله کودتا علیه دولت مصدق و همچنین سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران وجود داره. ایرانی ها این اتفاقات را در ذهن خود دارند و این مسئله نقش مهمی در نگرش اونها به امریکا ایفا میکنه. متاسفانه در امریکا به علت اینکه این مسائل به درستی و آنطور که باید در رسانه‌های امریکایی گزارش و تحلیل نمیشه، امریکایی ها نمیدونن چرا ایرانی ها ما را دوست ندارند.
خیلی از فعالان سیاسی آمریکا که نگران سیاست خارجی این کشور هستند، کودتا علیه دولت ایران را الگویی می‌دانند که بارها در دولت‌های مختلف تکرار شده و چهره آمریکا را در جهان مخدوش کرده است. رند پول، نویسنده و سناتور سابق ایالت تگزاس:
صحبت‌های زیادی درباره ایران می‌شود و موضوع ایران سال‌های سال است در بحث‌ها مطرح است. کودتای 28 مرداد علیه محمد مصدق نخست وزیر منتخب مردم ایران در سال 1953 درست پس از به قدرت رسیدن آیزنهاور بود. ما هنوز پیامدهای آن کودتا را در ایران شاهد هستیم. سوال این است که چرا ما به عنوان یک کشور و رهبران سیاست خارجیمان کارهایی را انجام می‌دهیم که همیشه شکست می‌خورد و بیشتر از آن که به نفع ما باشد به نفع دشمن می‌شود و متأسفانه ما هرگز از این اشتباهات و کسا درس نمیگیریم. آیا تا به حال به این ناکامی در سیاست خارجی آمریکا توجه کرده اید که ما سابقه خوبی در این زمینه نداریم؟
شاید به همین دلایل است که باید تاریخ کودتا را دوباره خواند تا بفهمیم چگونه توسعه ایران بدون استقلال سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نمی‌باشد. سال 1331 دولت مصدق رابطه خود را با انگلیس قطع کرده بود و حتی برخی عناصر نامطلوب دربار را از کشور خارج کرد. ظاهراً همه چیز به نفع دولت مردمی مصدق پیش می رفت. دکتر فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق:
ما طی یک نامه رسمی قطع ارتباط دولت ایران با بریتانیا را اعلام خواهیم کرد. سفیر انگلیس از ایران اخراج و تمام کنسولگری های انگلیس رو در سراسر کشور تعطیل خواهیم کرد. بعد باید خدمت این لونه فساد یعنی دربار رسید. تا این لونه فساد وجود داره کمتر میشه به استقلال ایران امیدوار بود.
اون مر فساد ها رو که بیرون کردن، اشرف و شمس و اون از هرومن شمس تاجر ملوک رو.
آقای دکتر، تا کی میشه اونها رو در تبعید نگه داشت؟ کار از ریشه اید داره.
دایی جان، موضوع آقای کاشانی رو دست کم نگیریم.
دفتری، اینقدر برام کاشانی نکن. دولت من هیچ دخلی به کاشانی نداره. مشکل اصلی دولت من کاشانی نیست، انگلیسی ها هستن.
روم، پایتخت ایتالیا، مرداد 1332. محمد رضا پهلوی با تشریفات ویژه وارد هتل مجللی می شود. او با مسئول هتل خوشوبش هم نکرد. کاملا در چهرهش استرس هویدا بود. درست در این ساعت در داخل ایران گروه های مختلف در خیابان ها درگیر هستند. اما شاه فرار کرده. ولی در این هتل دور از کشور تنها نمانده است. جان راله، کارشناس CIA:
وقتی شاه وارد هتل مجلل خودش در روم شد، فرد دیگه‌ای پشت سر اون وارد شد. اونا در ابتدا همدیگر رو نشناختن، اما اون فرد کسی نبود جز آلن دالس، رئیس CIA. آیا این صرفاً یه اتفاق غیر منتظره و عجیب بود؟
در داخل ایران نیروهای امنیتی آمریکا، انگلیس و دربار چند ماه بود که فعالیت مشترک برای کودتا را شروع کرده بودند. مارک گازیورسکی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن:
The CIA played the lead role in making plans for the coup.
CIA در می 1953 اقدام به برنامه‌ریزی برای کودتا می‌کند و برای این کار با انگلیس همراه میشه. CIA همزمان با اینها ضمن به کارگیری 155 نفر از وابستگان و مزدوران خودش سعی میکنه دولت مصدق رو تحریک کنه و از شورش های خیابانی برای سرنگونی وی استفاده کنه. در واقع سیا با تحریک و دستکاری در شرایط اجتماعی ایران از یک ماه پیش از کودتا سعی میکنه در ایران به آشوب و بلوا دست بزنه و این ذهنیت رو در بین شهروندان ایجاد کنه که دولت مصدق کنترل اوضاع رو از دست داده و به این شکل به جو ناامنی دامن بزنه.
برنامه ریزی برای کودتا تقریبا از اواخر سال 1331 شروع شد. آن موقع مسئولی از سوی دولت آمریکا برای این کار انتخاب شد و در داخل هم نیروهای پیاده نظام انتخاب شدند. شعبان جعفری هم یکی از آنها بود.
یه جایی رو سراغ دارم که برای یه بار دیدن بالا ازت جای معرکه‌ایه.
پس دست به جان رو. بنده نوازی کردید، تاج سرمایی، خدماتون رو چشمای ما لطف کردید. بفرمایید جیبزا، بفرمایید اسکاری به چرخون
جونم استار به رو چشم.
شعبون جعفری، بس به شعبون جعفری رو زیاد شنیده بودم، جالبه.
رخصت. امشب به نام شما قرف کردیم شاه تخت. امشب شب والا حضرت شادخت اشرفه. بزن زنگو.
رخصت شب خواه.
فرصت.
فرصت.
شعبون آدم وفاداریه به خاندان سلطنت.
آدم هم به درد بخوریه، دار دستهی داره برای خودش. قبله آمالش اعلی حضرت برداد شاهتخت.
خوب کردی اینجا رو نشونم دادی فضل‌الله خان.
جنرال این کارشناس ارشد سازمان امنیت آمریکا CIA است که از سال 1331 وارد این پرونده شد. درست در روزهایی که مردم ایران با وجود تحریم شدید نفت و مشکلات اقتصادی از پیروزی بر انگلیس احساس رضایت می کردن، در بیرون از مرزها برنامه ریزی ها انجام می شد. جنرال این می گوید
اوائل سال 1953 بود که انگلیسی ها، یعنی تعدادی از همکارانم که ما اونا در ارتباط بودم، به سراغم اومدن. شاید اونا فقط میخواستن نظر منو هم بدونن. میدونین این موضوع واقعا جالب بود و ابتدا منو شگفت زده کرد، گرچه فکر میکنم پیش از اون نیز اونا با واشنگتن در ارتباط بودن و این ایده رو خوب ارزیابی کرده بودن.
زمستان سال 1331، 34مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، دوایت دیوید آیزنهاور. او در اولین نطق رسمی خود درباره ایران هم صحبت کرد و گفت:
گمان نمی‌کنم منطقه‌ای مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشد. نباید ایران یک قدرت نظامی شود. نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته دور خود بازگردد و یک قدرت نظامی شود. وای به وقتی که میلیتاریسم ایرانی زنده شود. بروید تاریخ این کشور را بخوانید تا متوجه حرف من بشوید.
انگلیسی ها در اولین جلسه با رئیس جمهور جدید او را راضی کردند که دولت مصدق باید سرنگون شود. او هم از موضوع استقبال کرد. مرحله بعدی کار انتخاب مأمور ویژه برای این عملیات بود. بهترین گزینه کرمیت روزولت، نوه رئیس جمهور اسبق آمریکا و مدیر ارشد در سازمان امنیت آمریکا بود. جورج توماتسون، کارشناس CIA.
اونها از طریق تماس‌های رادیویی عملیاتشون را از قبرس انجام می‌دادن، اما در واقع مأمور ارشد در ایران نیاز داشتن تا ارتباط مأموران دیگر رو برقرار بکنه و کارها رو ردیف بکنه. اونها روزولت رو شخص ایدئال برای این کار می دونستن. اون خیلی به انگلیسی ها نزدیک بود، افسر بسیار ماهری بود و همچنین برای همچنین عملیاتی کاملا کار آزموده.
آمریکا هم رسما وارد بازی شد و مثلث آمریکا، انگلیس و دربار شکل گرفت. هدف اصلی هم تمام کردن بازی نفت بود. سیف پور فاطمی، نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان دکتر مصدق.
واقعا به این طور اتفاق افتاد که ابتدا سر 25 مرداد از طرف گارد شاهنشاهی دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و دو نفر دیگه از یاران مصدق را توقیف کردن. بعد خواستن خود دکتر مصدق را توقیف بکنن، چون قبلا دکتر مصدق مطلع شده بود گارد منزل دکتر مصدق نصیری را که مأمور توقیف او بود به حبس انداختن و شاه هم فرار کرد. برای سه روز دکتر مصدق قدرت در دستش بود. متاسفانه دکتر مصدق نجنبید و در اون سه روز در شهر تهران عده زیادی از مخالفین با سلطنت و توده ها نمایشات دادن و مجسمه ها را پایین آوردن.
چا
کمتر از یک ماه بعد هواپیمای نظامی در فرودگاه به زمین می نشیند و مهمان ویژه آن با حفاظت خاص راهی خانه مخفی می شود. او کسی نیست جز کرمیت روسلت، نماینده ویژه سازمان سیا که برای بررسی اوضاع وارد ایران شده است. او بعدها در مصاحبه درباره این سفر صحبت کرد.
پس از ورود به ایران به منزلی در نواحی کوهستانی تهران که دور از عبور و مرور مردم بود رفتم و به تنظیم کارهایی پرداختم. ما 1,000,000 دلار داشتیم و کمتر از 75,000 دلار آن را برای به راه انداختن دمونستراسیون خرج کردیم. بقیه پول را در یک محل مطمئن در سفارت گذاشتیم و چندی بعد آن را به شاه دادیم. 75,000 دلار به یک شبکه که شامل 3 نفر آمریکایی و 5 نفر ایرانی بود پرداخت شد. عوامل ایرانی در این شبکه با صدها تن مردم محلی ارتباط داشتند. آنها یک گروه را سازمان داده بودند و از طریق آن گروه پولها را بین طرفداران کودتا تقسیم می‌کردند.
اختلافات داخلی بین رهبران نهضت ملی نفت هم اوضاع را بدتر کرد. مصدق کم کم از آیت الله کاشانی دور شد و برخی اطرافیان ایشان را دستگیر کرد. او حتی با مجلس هم سرشار شد و دنبال اختیارات ویژه بود تا آنجا که مجلس 17 را هم منحل کرد. درست در روزهایی که نیاز به وحدت داخلی بود، کریم سنجابی از نزدیکان مصدق هم مخالف انحلال بود.
فکر مصدق این بود که مردم، افکار عمومی مردم به طور غیر متشکل از او پشتیبانی کنند. با حزب زیاد عقیده نداشت. با باطن عمرش عقیدش این بود که حزب وقتی بزرگ بشه سیاست‌های خارجی درش دست میاندازه و این را فاسد و ضایع میکنه و بنابراین معتقد بود که همیشه افکار عمومی غیر متشکل در خیابانا ظاهر بشه و از اون پشتیبانی کنه، متکی به توده غیر متشکل مردم.
۲۵ مرداد برای روز کودتا در نظر گرفته شده بود. سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی با گروهی از افسران مسلح به خانه مصدق آمدند و حکم برکناری او را دادند. اما مصدق که ساعتی قبل متوجه این کودتا شده بود دستور داد او را دستگیر کنند و ظاهراً اوضاع را به دست گرفت. اما روزولت دست بردار نبود. سیف پورفاطمی نماینده مجلس شورای ملی:
دکتر مصدق روز 27 مرداد دستور داد که جلو هر گونه مخالفتی را و هر گونه را پیمایی بر علیه شاه را در شهر بگیرد. این بود که روز 28 مرداد یک عده ای از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده نظامی ها با اونها همراهی کردند به طرف منزل دکتر مصدق و روزنامه هایی که با مصدق موافق بودند را پیمایی کردند و اداره روزنامه ها را آتش زدند و البته خود مصدق با اون که دیگران به او گفتند که وضعیت خیلی وخیم است، من فکر میکنم که در آخرین دقیقه میل نداشت که از طرف حزب توده یا از طرف دیگران کمکی بگیرد برای جلوگیری از مخالفت ها. تا دقیقه آخر فکر میکرد که میتواند به وسیله نظامی ها و وسیله شهربانی جلو اخلالگران را بگیرد، ولی با کمال تأسف رئیس شهربانی دفتری را که معین کرده بود به او خیانت کرد و نظامی ها به دقیقه آخر به خانه او حمله کردند و این بود که حکومت مصدق بدین ترتیب ساقط شد.
دو روز سرنوشت ساز و پر التهاب برای مخالفان و موافقان کودتا گذشت. در روزهای 26 و 27 مرداد شعارهای مرد بر شاه و درود بر شاه در خیابانهای تهران شنیده می شد. قصر 28 مرداد همه چیز برای صنعت نفت و آینده اقتصاد ایران تمام شد. آمریکایی ها مخصوصا روزولت فرمانده کودتا موفق شدند و چند روز بعد هم کشور را ترک کردند. جان رولن کارشناس CIA:
کرمیت در بازگشت به آمریکا توقفی در لندن داشت تا برای اونا تعریف کنه که چه اتفاقاتی افتاده. اون موقع وینستون چرچیل مریض بود و در بستر بیماری افتاده بود، اما بیماریش اونقدر شدید نبود که نتونه کرمیتو به حضور بپذیره. چرچیل با اون دیدار کرد و از جزئیات ماجرا با خبر شد. بعدن چرچیل با روزولت تماس گرفت و به اون گفت آقای روزولت، ای کاش جوان بوده و میتونستم در اون عملیات در کنار شما شرکت کنم.
مصدق در دوره نخست وزیری تلاش کرد هر طور شده به آمریکایی ها نزدیک شود و با گرفتن وام خود را از فشار اقتصادی که گرفتار آن شده نجات دهد.
الان هم تو این فکر باشیم که چطوری میتونیم با آمریکایی ها ارتباط عمیق‌تری برقرار کنیم. ما اگه بتونیم از آمریکایی ها وام بگیریم، بعدم اونا نفتمونو بخرن، انگلیس به خاک سیاه میشینه. به نظر من آمریکای جوان نقطه مقابل انگلیس پیره.
آمریکا البته این وام را به ایران داد، اما وقتی که مصدقی در کار نبود. به محض کنار زدن مصدق، وام 40 میلیون دلاری به ایران داده شد و آتش بود. فضل الله زاهدی نخست وزیر دوره کودتا آن را دریافت کرد و مقدار زیادی از آن را هم برای استفاده شخصی تصاحب کرد. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر، از این وام آمریکایی میگوید.
عرض کنم خوب ببینین، اینو در حقیقت نباید گفت شاه، باید گفت که امریکایی ها چون موفق شدن بر این مملکت سلطه پیدا کنن، این پولو در اختیار زاهدی گذاشتن. اتفاقا در اختیاری که بعدها مطرح کردن که چون در ایران سازمان برنامه و اینها نبود، بخشی از اون پول هم عرض کنم که مورد سوء استفاده قرار گرفت، یعنی در جهت رفع مشکلات نیومد. اما این در حقیقت مزدیه که امریکایی ها و انگلیسی ها بر ایران مسلط شدن، زمینه قرارداد کنسرسیوم رو بستن، عناصر وابسته به امریکا و انگلیس اومدن تو حکومت، جریان عرض کنم که امریکایی فعال شده به دنبال سامان دادن و سازمان سازی و نهاد سازی افتاده. این پول درسته، ولی نه اینکه هنر شاه باشه یا خرج اون مصدق. اونجا یه فشاری بوده، یه کمبودهایی بوده، اما اگر امریکایی ها میخواستن بذل و بخشش کنن، اینو میبا سال 30-31 میدادن که هیچ قراردادی هم نبود. چرا زمینه قرارداد عرض کنم که کنسرسیوم بسته میشه این پولو میدن؟ پس این یه حساب اینطوریه. من بکنم برخی یا اون بینش تاریخی رو ندارن، یک، یا تحت تأثیر تاریخ نگاران انگلیسی امریکایی هستند، یا احیانا خودشون هم ممکنه خدای نخواسته مشکلاتی دارن دیگه. بلکه یک نگاه عمیق مستند منطبق با واقع اون چنین حرفی رو نمیزنه که اگه امریکایی های میخواستن قبلا میدادن، اگه دلشون برای مردم سوخت روز این مردم.
نهضت ملی ایران شکست خورد و ارتش بود زاهدی نخست وزیر شد. سه ماه بعد هیئت‌هایی از انگلیس و آمریکا وارد ایران شدند و قرارداد جدید نفتی با دربار امضا شد. اقتصاد ایران بعد از این است که وارد مرحله جدیدی می شود. اما قرارداد نفتی جدید چطور نوشته شد و بعد از کودتا درآمد ایران چه تغییری کرد؟
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
حرفه‌ای‌ها.
سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه حرفه‌ای‌ها. من سعید وفایی هستم، مربی فروش و خودسازی. درباره اهمیت کیفیت محصولات و خدمات باهاتون صحبت کنم. اگه تمام روش‌های بازاریابی رو استفاده کنید اما کیفیت متناسب با بازار هدفتون رو ارائه ندید، قطعاً موفقیت با دوامی رو تجربه نمی‌کنید. اما کیفیت چیه؟ فیلیپ کراسبی، مؤسس دانشگاه کیفیت، میگه کیفیت میزان کارکرد محصولتان مطابق ادعای شما در زمان فروش و پس از آن است. فقط نکته اینه که الزاماً کیفیت برای کسب و کار شما به معنای بالاترین کارایی نیست. همه چیز به بازار هدفتون و توقعی که از شما میره بستگی داره. مثلا مکدونالد ادعا نمیکنه بهترین یا خوشمزه ترین همبرگر دنیا رو داره، اما مجموع ویژگی‌هاش مثل کیفیت قابل قبول ساندویچ‌هاش، تعداد شعبه‌هاش، مدل یکسانش در ارائه خدمت، قیمت متناسب با محصول، باعث شده در مشتریان هدف خودش رضایت ایجاد کنه. پس در هر کسب و کاری که هستید باید ببینید کیفیت از دید مشتری شما چه تعریفی داره. قطعا نمیتونید از سطح مطلوب پایین‌تر باشید و توقع داشته باشید مشتری از شما خرید کنه. ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنید که نه تنها خود محصول باید کیفیت لازم رو داشته باشه، بلکه سایر موارد مثل نوع ارائه، شیوه فروش یا ارسال و خیلی موارد دیگه هم باید مورد توجه قرار بگیره. پس با دقت بیشتری به کیفیت محصولات و خدماتتون توجه کنید تا به تعداد بیشتری مشتری ماندگار و وفادار دسترسی پیدا کنید.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.